أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پنجمین مسئله از مسائل هفتگانه مرحوم محقق بطرشدن فروع فراوانی رو در بر داشت که بعضی از اینها گذشت. در بخش دیگر فرمودن به این که اما لولم یسره به شرط فلعقد و کان ذالک فی نیته او نیت زوجه او الولی لم یفسد و کل موضع قیل یصح العقد فمع الدخول تحل للمطلقه مع الفرقه و انقضاء العده و کل موضع قیل یفسد لا یتحل له لانه لا یکفی الوعد ما لم یکن عن عقد صحیح. سر این که مرحوم محقق در این بخش مسئله سه طلاق رو ذکر کردن این است که اسباب تحریم را در امور ششگانه بیان کردن که زن اگر مشمول یکی از این عناوین ششگانه بود بر مرد حرام است، یعنی نسب هست، رضا هست، مصاهره هست، استیفاء عدد هست، لعان هست و کفر، اینا حرمت دائمی میاره. بعضی از امور است که حرمت مقطعی میاره و بعد قابل حلیت است، نظیر این که اگر مردی زنش رو سه بار طلاق داد اون زن بر اون مرد حرام است، مگر اینکه این زن ازدواج مجدد بکند با دو شرط: یکی اینکه این عقد صحیح باشد، یکی اینکه آمیزش شده باشد. با عقد صحیح و آمیزش این زن اگر از این مرد جدا شد عده‌اش منقضی شد، برای شوهر قبلی حلال است. خب چند تا فرد در ضمن این مسئله ذکر کردن و این است که اگر شرط بکنن که این نکاح در اسنا ادامه نداشته باشد، این شرط فاسد است و مفسد عقد، به جدش هم متوجه نمی شود مگه حقیقت نکاح دائم دوام است. درست است که نکاح منقطع منقطع الاخر هست، ولی با نکاح منقطع تحلیل حاصل نمی شود و این نکاح دائم هم با قصد انقطاع نکاح فاسدی است، نکاح منقطع هم نخواهد بود. پس اگر شرط کردن که در اسنا منقطع بشود، این شرط با مقتضای عقد هماهنگ نیست، فاسد است و مفسد است اونم. ولی اگر شرط کردن که طلاق بدهد بعضی مدتی، این دو صورت دارد: اگر بازگشت این شرط به همون معنی اول بود، اینم جدش متمشی نمیشه و شرطی است فاسد و مفسد. اما اگر معناش این بود، چه این که معناش هم همین است، عقد نکاح دائم که مقتضی دوامدار هست و دوام هم به وسیله این عقد آمده است، دوام این عقد را این زوج بشکند به طلاق مثل همه عقدهای دیگر، این سقوط بعد از سقوط است. شرط خیار یا شرط اقاله در بیع همینطور دیگه، بیعی که تملیک عین است با اجاره فرق جوهری دارد. نه تنها فرقش در این است که اجاره تملیک منفعت است و این بیع تملیک عین، در دوام انقطاع فرق جوهری دارند. یعنی بیع تملیک عین است دائما، اجاره تملیک منفعت است محدودا. این دو تا فرق مائز بین اجاره به بیع. در جریان عقد دائم اگر شرط بکند که این دوام بیاورد، لکن بعد از شرط دوام ساقط بشود، این محضور ندارد، این شرط نه مخالف کتاب است نه مخالف مقتضای عقد. برخی ها خواستن بگوین این شرط فاسد است، قیل یلغى الشرط، ولی دلیلی بر فساد این شرط نیست. فرع سوم این بود که نه شرط انقطاع بکنن که یعنی اصلا این عقد منقضی مقتضی دوام نباشه، نه شرط انحلال بعد از اقتضا بکنن که نظیر شرط الخیار نظیر شرط الاقاله در بیع از اون نیست، بلکه نیتشون اینه که اگر چنون چه این مدت گذشت اینو طلاق بدن، هم این ولی هم خود اون زوج اینا نیتشون اینه، یا این یا اون نیتشونه. صرف نیت این باعث بطلان نیست مگر طوری باشد که در انشای عقد جدشون متمشی نشود، مگر نه صرف این نیت بود که بعضی مدتی رو طلاق بدهد، این باعث نه شرط فاسد نه این نیت فاسد است نه مفسد. نکند دیگه، اون معصیت کرده به امر حقوقیش، این میتواند به محکم مراجعه کند که به این شرط عمل بکند دیگه، اجراش هم محکمه است مثل تعهدات دیگر دیگه. ولی تا عمل نکرد این نمیتواند از شوهرش دومش جدا بشود. اگر چون چه اون نبود حاکم شرع ولی ممتنع است و طلاق شرعی میدهد، ولی بالاخره باید طلاق بدهد. قاعده ای که در ذیل همین مسئله پنجم ذکر میکنن این است که هر جا عقد صحیح بود اولا آمیزش صورت گرفت، ثانیا اگر طلاق واقع شد ثالثا زمان عده منقرض شد رابعا، این زن بر شوهر قبلی حلال است خامسا. این قاعده کلی است. و هر جا عقد باطل بود یا عقد صحیح بود ولی آمیزش نشد، حالا اون مسئله انقضای عده با سایر عدد یکسان است، این زن بر این مرد حلال نیست. یه وقت است که شرط فاسد است اما به رکن عقد وابسته نیست، به مهر وابسته است، چون شرط باعث می شود که در مهر گاهی کم بشه کم زیاد بشه، مثل که شرط یک کاری در بیع باعث می شه ثمن کم بشه ثمن زیاد بشه. اگه سابقه مالی داشته باشد در کم و زیاد ثمن دخیل است، اینجا هم اگر شرط سابقه مالی داشت در کم و زیاد مهر دخیل است. اگر این شرط فاسد بود به رکن عقد نکاح یعنی زوجین که رکنن آسیب رسون، به اصل عقد آسیب رسون، این شرط فاسد مفسده. ولی اگر به اصل عقد یا به خصوصیت زوج و زوجه آسیب نرسون که اینا رکن عقد نکاحن، این عقد صحیح است ولو به مهر آسیب رسونده باشد، چون مهر در نکاح به منزله سمندر بی نیست که اگر آسیب دید میشه قراری و بیع قراری و امثال ذلک. چون به منزله رکن نیست، اگر مهر و مسما باطل شد مهر المثل صریح است. اگر عقد صحیح بود آمیزه شد ولو مهر باطل بود، از مهر المسما به مهر المثل منتقل شد، باز این حلیت رو به همراه دارد، چون مهر در نکاح رکن نیست. پس اگر شرط فاسد بود فسادش به اون رکن اصابت کرد، این عقد باطل است و این عقد محلل نیست. و اگر فسادش به مهر اصابت کرد، اون دو اصل حاصل شد یعنی صحت عقد و آمیزش، این محلل هست و مهر از مهر المسما به مهر المثل منتقل می شود و آسیب نمی رسود. ولی اگر چون که این مهر نه ارتباطی به رکن عقد داشت نه ارتباطی به مهر داشت، فقط برخی ها چون می گوین شرط ابتدایی نافذ نیست، این را در ظرف عقد قرار گرفتن که عقد به منزله ظرف اوست نه قید او، وصف او، شرط او هیچی نیست، برای اینکه از ابتدایی بودن به در بیاید. چنین شرطی بر فرض خلاف شرع هم باشد هیچ آسیبی نمی‌رساند، برای اینکه به نحو ساربه کلیه این شرط نه به رکن عقد وابسته است نه به حدود وابسته به رکن، فقط برای اینکه از ابتدایی بودن به در بیاید اون را در ظرف عقد ذکر کردن که مشمول المؤمنین شروطهم بشود، فساد او به هیچ سرایت نمی کند. اگر چون که تأثیری در کم و زیاد مهر نداشت، چه اینکه اثری در رکن عقد نداشت، فقط به عنوان ظرف واقع شد، این شرط فاسد مفسد نیست. خب این دو تا قاعده که مرحوم محقق در ذیل ذکر کردن یک قاعده تامه است، برای اینکه ما از روایات تحلیل بحثایی که قرآن کریم مطرح کرد مقدار دامنه بیشتر بود تو بحث تفسیری اینها آمده که حتی تنکه زوجن غیره و امثال ذالک اونجا کاملا این بحث آمده و روایاتش هم ذکر شده. اگر چنون چه هیچ آسیبی به رکن عقد یا به مهر نرسون، ظرف محض بود، یقینا بی اثر است. مطلب دیگر این که چون رکن اساس کار در تحلیل این دو امر است، یعنی صحت عقد و آمیزش صحیح، اگر چنون که عقد صحیح نبود ولی آمیزش شد، این میشه وقتی به شبهه. در وقتی به شبهه ممکنه احکام حدود و امثال ذالک جاری نشه، اما آثار صحت تحلیلی هم بار نیست. درست است که در شبهه احکام زنا بار نیست، اما احکام تحلیل هم بار نیست. اگر عقد به سببی از اسباب فاسد بود، گرچه آمیزه شده باشد، چون روی عقد صحیح نبود، این عقد محلل نیست، این نکاح محلل نیست. این دروش باید باشد، یعنی عقد صحیح، آمیزش هم روی عقد صحیح باشد. پس اگر آمیزش بود عقد بود بدون آمیزش تحلیل نیست، اگر آمیزش بود بدون عقد، اگر بقی بود که لا مهر لبقی و لا اثر لبقی، بحث جدایی دارد و حد. و اگر شبهه بود چون تحقق در کار نبود، حتی تنکه زوجن غیره نبود، این تحلیل رو به همراه ندارد. لذا این بیان ایشون این دوتا قاعده در ذیل قابل حل است. فرمودن به این که اما لولم یسره به شرط فلعقد و کان ذالک فی نیتهی او نیت زوجه اول ولی، فساد شرط فرق نمی کند، از طرف زوج باشد از طرف زوجه باشد. اگر ولی مباشر در عقد باشد، اونم همین حکم دارد. و اما اگر صرف نیت بود، چه نیت زوج چه نیت زوجه چه نیت ولی امثال ذالک بود، لم یفسد، صرف نیت که فایده میکند. که این دو تا قاعده را که ذکر میکنن مستفاد از نصوص همین باب است. و کل موضع که قیل یصح العقد، اگر آمیزه شد تحل این زن برای مطلق، البته اون شرایط عامه که باید زمان عده بگذرد مثل همین است دیگه، اینجا خصیصه ای ندارد، اینجا حلال میشود برای مطلق مع الفرقه که طلاق گرفته باشد، حالا یا طلاق یا مرگ. حالا فروعات بعدی که اگر فسخ شد و این با عیب فسخ شد چطور است، یا با ارتداد انفساخ حاضر شد یا نه، اونا جداگانه بحث بشه. ظاهراً اگر این دو عنوان حاصل شد، طلاق رکن سوم نیست. بیان زالش این است، یه وقتی طلاق رکن است، یه وقت است نه، صحت عقد با آمیزش، این دوتا رکنه. اگر این زن از این مرد که این دو رکن داشت جدا شد، اما بالموت او ما هو به منزلت الموت ای الارتداد، او بالطلاق او ما هو به منزلت طلاق ای الفصل، به ای امور از این امور چهارگانه این میتو بر از شوهر اولش حلال باشه. این حتی این تا طلاق بدهد، این طلاق دادن یه قید غالبی است، اینطور نیست که مفهوم داشته باشد که اگر طلاق نبود به یکی از اون عوامل سگانه دیگر بود این حلیت حاصل نمی شود. عمده آن است که این زن شوهر بکند و آمیزش داشته باشد تا برای بعد از جدایی برای شوهر قبلی حلال بشود. لذا اون دیگه رکن نیست، هر کدام از این عناوین چهارگانه حاصل شد کافی است. و کل موضع غیل یصح العقد فمع الدخول تحل این زن برای مطلق، البته بعد از جدا شدن یک، و انقضاء عده این دو. و کل موضع غیل یفسد، اینا جد قواعد فقهی است، این چیز بسیاری کلی کلی بیان می شود. لا یحل له، چرا؟ برای اینکه صرف آمیزش کافی نیست مادامی که ان عقد صحیح نباشد. آمیزشی که حد ندارد کافی نیست، آمیزشی که به حسب ظاهر حلال است کافی نیست تا وقتی به شوهر شامل بشود. آمیزشی که مستند به عقد صحیح است مؤثر است. لذا بعضی از آمیزش هاست که حد ندارد، به حسب ظاهر حلال است به حسب شبهه، ولی اثر تحلیل را ندارد. لأنه لا یکفل ما لم یکن عن عقد صحیح. این مسئله پنجم بود با این قیودی که گذشت. و عمده آن است که شرط گاهی در حد ظرف از عقد استفاده می کنند که نه به رکن وابسته است نه به قیود اون، گاهی گذشته از این که در ظرف عقد است وابسته است، حالا یا به رکن عقد یا به مهر که احکامشون گذشت. مسئله ششم از سادسه، نکاح و شغار باطلون، نکاح و شغار باطلون. و هو ان تتزوج امرأتان بالرجلین الا ان یکون مهر کل واحدت منهما نکاح الاخرى. یکی از آداب جاهلی این بود که اینا زن را کالا می دونستن متاسفانه. یکی از آداب جاهلی شغار بود، هم شغار به کسر شین هم شغار به فتح شین، هر دو ضبط شده است. وان این است که دو نفر تعهد بسپرن، اینجور قرار بذارن که این یکی دختر خود یا خواهر خود را به عقد او در بیاره و اون یکی دختر یا خواهر خود را بعقد این در بیاره و تبادل عقدین باشه، یعنی این عقد به منزله مهر اون عقد باشه، اون عقد به منزله مهر این عقد باشه، دیگه مهری هم در کار نباشه. تنها مهری که برای این زن هست عقد اون یکی است، تنها مهری که برای اون زن هست عقد این یکی است، که عقد هر کدام به منزله مهر دیگری باشد. اینا چون متاسفانه زن را کالا می دونستن، این کار را در جاهلیت انجام می دادن. اسلام حرمتی که برای زن قائل شد بسیار از این مسائل را ابطال کرده است و تحریم کرده است، این کار را تکلیفا حرام اعلام کرد، وضعاً باطل اعلام شد. تنها سخن از بطلان وضعی نیست، حرمت تکلیفی را هم به همراه دارد. بیانات پیغمبر صلی الله علیه و سلم با بیانات ائمه، مخصوصاً با بیانات حضرت امیر خیلی فرق می‌کند. حضرت امیر به عنوان سخنران خطبه ایراد بکند، ولی حضرت به عنوان سخنران شما کمتر خطبه‌های اینچنینی ببینید. این به منزله قانون اساسی که جمله جمله است القا بکند. اینه که غالب اون چه از پیامبر صلی الله علیه و سلم رسید کلمات قصار است. این کلمات قصار او واقعا کلمات قصار است، منزل قانون اساسی است، اصل اصل ذکر میکند. اما این بیانات نورانی هستم که کلمات قصار است، بخش مهم اینها جز خطب و نامه های اون حضرت است. گاهی هم برای جمله میفرمودند. حضرت خطیب بود، ولی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینجور در این سخنرانی خاصی در منا بود، در قدیر و امثال داره اینا داشتن، ولی غالب جمله های نورانی که از حضرت آمد مثل قانون اساسی است، اصل اصل است. نه اینکه حالا یه خطبه خونده باشن چند جمله داشته باشه، این جمله ها رو مثلا یک عالمی کنارش هم جمع کرده باشد. غالب فرمایشات حضرت کلمات قصار است، یعنی همین منظر قانون اساسی است. جریان شغار هم جزء از همین قبیل است که حضرت همون شغار در اسلام نیست. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در جلد 20 وسائل صفحه 303 باب 27 روایات شغار را و شغار را ذکر کردن. باب و بطلان نکاح شغار که قبلا به عرض رسید، وسائل شرح روایی شرایع است. الان که پیدا کردن روایات آسون شد، قبلا ما اگر میخواستیم ببینیم که این روایت را مرحوم صاحب وسائل در کجای وسائل نقل کرد، اول به شرایع مراجعه میکردیم ببینیم که محقق در شرایع این مطلب را کجا در کدوم باب گفته، بعد به مناسبت اون باب روایاتی که صاحب وسائل نقل کرد پیدا میکردیم. الان البته پیدا کردن یه روایت سهل است. وسائل شرح روایی شرایع است، چه که جواهر شرح فتوای فقهی است، مسالک شرح فتوای فقهی است. مانند این دو سه روایتی که نقل کردن، غالب اینها یک نقص سندی در درونشون هست، ولی از بس کثرت نقل، شهرت فتوا، عمل به اینها و استناد اینها تو جوامع روایی زیاد است که دیگه به این نقص‌های جزئی سندی اعتنایی نکردند. روایت اولی که مرحوم صاحب وسائل نقل کرد از کلینین، مرحوم کلینین، عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بکر، عن بعضی اصحابنا، که این گونه از مرسلات معمولا مورد عمل اصحاب است، عن ابی عبدالله علیه السلام او عن ابی جعفر علیه السلام. این تردیدی است که ضرر ندارد چون کلام ها نور. قال علیه السلام نهیه عن نکاح المرأتین لیس لواحدت منهما صداق الا بزء صاحبتها. این تعبیر لازم نیست که در عقد بیاید که این مهر این زن بزء آن است، مهر اون زن بزء این است. این تعبیر لازم نیست. همین که این زن را به عقد در بیارد مهرش عقد اون باشد، اون زن را به عقد در بیارن مهرش عقد این باشد، کافی است در تحقق شغار. این نهی فرمود و قال لا یحل ان تنکه واحدت منهما الا به صداق او نکاح المسلمین، یا صریحا معین مهر معین کنند، یا بگن علا طریقت المسلمین، طریقت المسلمین مهر است، اگر مهر مسلمان ندارد بشه مهر المسل، اگر صداق تهیه کردن که میشه مهر مسلمان، اگر گفتن علا طریقت المسلمین، علا طریقت الاسلام، خب میشه مهر المسل. مهر که چون رکن نیست این آسیبی نمیرسه. روایت دومی که از مرحوم کلینی نقل کردن، عن علی ابن ابراهیم، عن صالح ابن سندی، عن جعفر ابن بشیر، عن غیاث ابن ابراهیم. این غیاث را توصیف کرده البته. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا جلب ولا جلب، حالا اینا یه ضبط دیگری هم میخواد، ولا شغار فی الاسلام، این نظیر لا ضرر و لا ضرار فی اسلام که قاعده است فقهی یا اصولی، این هم یه قاعده فقهی است، منتها حالا محل ابتلاش تمسکش کمتر هست، جز قواعد فقهی است. و شغار آره ایشو معنا میکنن ان یزوج الرجل الرجل ابنته او اخته و یتزوج هو ابنت المتزوج او اخته ولا یکون بینهما مهر غیر تزویج هازا به هازا و هازا هازا. مهر هر عقدی عقد دیگری است، سخن از بوز نیست تا حتما باید ازدواج باشد، آمیزش باشد، امثال ذلک. این زن را به عقد این مرد در میارن، مهریه این عقد آن است که اون مرد هم دختر یا خواهرش را به عقد این در بیارد. اگر این قاعده فقهی گستره خسرا پیدا می کرد، اون وقت فروعات فراوانی در اومد که آیا حتما باید اخت و بنت یک دیگر باشن که در روایت آمده است، یا این تمثیل است و نه تعیین. حالا دو تا زن بسته های دیگه هم هستن، خواهر و دختر نیستن، ارتباط قوم خشی هم ندارن، ولی بنا شد که این مرد با این زن ازدواج بکند، وسیله فراهم بکند که اون زن هم با این مرد ازدواج بکند. اگر این به صورت قاعده فقهی در بیاید و بحث بشود، این خصیصه که آیا اخت و بنت تمثیلن ذکر شده یا تعیینن، نظیر مسئله ارث است یا نظیر مسئله محارم است و غیر این شامل نمی شود، این باید بحث بشه. و صرف این که در جاهلیت این کار شده است و غیر از این رو نمی کردن، آیا این دلیل بر حسر است؟ یا لاشغار فر اسلام میگوید به این که زن نمیتواند مهر زن دیگه قرار بگیرد. این علی حال ظاهرا این تمثیل است و نه تعیین. حالا اگر وکیل کردن فرق نمی کند. حالا این مرد این قبلا که مرد سالاری بود و اینا خودشون رو سالار میپنداشتن، ولی اگر وکیل کردن با ترازی طرفین وکیل کردن، بازم همین بطلان هست. همین روایت را مرحوم صدوق در معانی الاخبار عن ابیه عن سعد ابن عبدالله عن محمد ابن الحسین حسین ابن ابی الخطاب عن جعفر ابن بشیر، که این جعفر ابن بشیر و قیاس ابن ابراهیم در سند روایت دوم که مرحوم خلیل نقل کردن بود، قال لا جلب ولا جلب ولا شغار فی الاسلام. روایت سوم که مرحوم کلینی عن علی ابن محمد عن ابن جمهور عن ابیه رفعه، این مرفوع است، اون یکی مرسله بود، عن ابی عبدالله علیه السلام قال نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن نکاح الشغار و هی الممانه، به اون ممانه این است ان یقول الرجل للرجل زوجنی ابنتک حتی ازوجک ابنتی الا الله مهر بینهما. این الا الله مهر بینهما تو عقد ازدواج اونها نیست، این رو امام سلام الله علیه فرمود که مهری در کار نیست، این مرد دخترش رو به عقد او در میاره که اون مرد هم دخترش رو به عقد این در بیاره. اینا زن را مثل معامله کالا به کالا معادله میکردن، این هم جور معادله میکردن که مهری در کار نباشد. این نه برای آن است که مهر ندارد، اگر برای این بود که مهر نداشت، خب مهر مسمی وقتی نباشد مهر مثل است. حالا اگر عقدی باشه اصلا مهر ذکر نکنن، یا یه مهر فاسدی رو ذکر بکنم. این عقد باطل نیست. بطلان عقد شغار نه برای آن است که مهری در کار نیست، بلکه برای آن است که یک عقدی در قبال عقد دیگر است. روایت این روایتی که مرحوم کلینی نقل کرد، مرحوم شیخ هم نقل کرد، البته از مرحوم کلینی. روایت چهارم این باب که مرحوم صدوق از حسین عن الحسین به اسناد عن شعیب بن واقد نقل کرد، عن الحسین بن زید عن الصادق عن آبائی علیه السلام این است، عن النبی صلی الله علیه وسلم فی حدیث المناهی قال. و این حدیث مناهی هم طولانی است، اما این سخنرانی نیست، این چند تا اصل قانون اساسی است. نه ان کذا کذا کذا، یه وقت یه سخنرانی است نظیر خطبه‌ای است امیر، این جور مثل که حضرت در خیف اون کارو کرده، اونم خیلی مفصل نیست. اونی که مرحوم کلین رضوان الله تعالی نقل کرده، نصر الله او نظر الله عبدن سمع اف و آ، بعد دو سه سطرم بیشتر نیست. اما غالب تو همین نها رسول الله یا اون چرا که به وجود مارکی هستمی دارد، یا علی یا علی یا علی، همه اینها به صورت قانون اساسی است. یعنی هر کدام از اینها یه جمله است که منزله اصلی از اصول اسلامی است. و نها حضرت ان یقول الرجل للرجل زوجنی اختکه حتی ازوج اختی. غلط این است که گاهی اخت و ابن با هم است، گاهی یکی از این دو هست. اینها آیه نظیر ارث است که اخت و ابن و ابن تو امثال ذالک، اینا محدوده خاص دارد، نمیشه از تعدی کرد. یا نه امرأه منظور است، اگر کسی این زن را به عقد اون در بیارد، اونم اون زن را به عقد این در بیارد، حالا به هر نسبت باشد. این رو قاعده شغار لا شغار فی الاسلام باید بیان کنه، مثل لا ضرر و لا ضرار. اما اون چی که فعلا محقق مطرح کرده است این است که شغار در اسلام ممنوع است. الحمدلله رب العالمین.